شنونده برنامه روزانه از رادیو گفتگو هستید. روزانه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. شنبه دیگر آغاز شد، یک هفته نو و یک ماه نو، ماه بهمن، بهمن سال 1401 و اولین روز. با روزانه با شما هستیم از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو با موضوعاتی بسیار متنوع. من معصومه نوبزنی در خدمت شما هستم، مهندس فرهام پرتو صدا بردار، فاطمه مختارزاده هماهنگی و خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد تهیه کننده. تا حوالی ساعت 10 صبح لطفا ما رو همراهی بفرمایید. اما موضوعاتی که امروز در برنامه روزانه به اونها خواهیم پرداخت: اجرای طرح پزشک خانواده در شهرها در سال آینده، جدیدترین دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور، تیم‌های مستعد حوزه داروسازی و ملزومات پزشکی شناسایی و جذب می‌شوند، وضعیت کرونا در کرمانشاه، کاهش مصرف انرژی در ساختمان با کاربرد نانو ذرات در پنجره ها و جدیدترین خبرهای پزشکی با یاسمینا نکسیما.
گفتگوی ویژه.
اما همونطور که در جریان هستی، چند سالی هست که موضوع پزشک خانواده مطرح شده، در برخی از استانها اجرا شده، در برخی از استانها مخفول باقی مانده. اما امروز میخوایم بیشتر به این موضوع بپردازیم، به خاطر اینکه در خبرها گفته شده در سال آینده این موضوع به طور جدی میخواد که پیگیری بشه. ارتباطمون برقراره با جناب آقای دکتر حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام و درود بر شما، شنبه بر شما خیر و خوبی و شادی داشته باشه انشالله. متشکرم بابت این ارتباط.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم.
متشکرم. آقای دکتر شهریاری، این طرح پزشک خانواده که فکر میکنیم مقدار مظلوم و مقفول باقی مانده، در سال آینده چگونه میخواد احیا بشه به طور جدی؟
همینطور که استدلال داریم، این جزء سیاست‌های کلی برنامه سیاست های اصلاحی مقام معظم رهبری در دو دوره قانون برنامه ابلاغ شده، ولی اون چیزی که به معنی واقعی پزشک خانواده باشه که اتفاق نیفتاده. همون دو تا استانی هم که اجرا شده درست اجرا نشده. اون که تو روسا هم میگیم ما سیستم ارجاع را از طریق پزشک خانواده داریم، اون هم باز به معنی واقعی پزشک خانواده نیست. اصولا ما پزشک خانواده البته تربیت نکردیم، یعنی باید روش آموزشی پزشکی ما برای پزشک خانواده آماده بشه و دانشجو و پزشک تربیت کنه، که هنوز اتفاق متأسفانه نیفتاده. این که ما فکر کنیم سال آینده این اتفاق میفته که پزشک خانواده برای شهرها اجرا بشه، البته آقای رئیس جمهور رو اعلام کردن که تا آخر سال ما اجرایی و عملیاتی میکنیم. این آرزوی خوبیه.
بله.
ما امیدواریم که انشاءالله تحقق پیدا کنه و اتفاق میفته. ولی در درجه اول نیاز واقعی به حضور پزشکان ما، مخصوصا در مناطق محروم، ماشه شهرها و شهرهای زیر 20,000 نفر داره، که یک جمعیتی رو مشخص بکنیم و بسپنیم به این پزشک. و از اون برم ما باید سطح ثبات جامعه رو و آموزش جامعه رو داشته باشیم. یعنی ما اول باید جامعه رو آماده کنیم، واقعا مردم رو آماده کنیم که بپذیرن وقتی بیمار میشن ابتدا باید به پزشک عمومی که پزشک خانواده مراجعه کنن و اگر این پزشک خانواده تشخیص داد که احتیاج به آزمایش داره، احتیاج داره که ارجاع بشه به پزشک متخصص، از اون طریق انجام بشه. شما ببینید واقعا خیلی پذیرشش برای خیلی از افراد شاید به راحتی نباشه. شما کشورهایی دارید مثل انگلیس، مثل کانادا، مثل استرالیا. الان یک بیماری توی استرالیا توی کانادا رفته یک امارای بگیره که اورژانسی هم بوده، یک توموری در داخل مغزش مشکوک بوده.
بله.
به 6 ماه دیگه نوبت دادن که این ممکن اصلا اتفاقاتی که بلند شده آمده ایران. یعنی این نیست. ما الان بیمار ما 2 دقیقه میره تو اورژانس بیمارستان، اگر دیر بهش برسن اعتراض میکنه. این که ما بتونیم واقعا اینو به معنی واقعی اجرا کنیم، اولا زمان میبره. مسئولین و بزرگان جامعه خودشون حتما باید بیان تو این طرح پزشک خانواده. نمیشه ما این طرح رو برای مردم عادی و مردم مستضعف و روستایی پیاده کنیم، بعد خودمون مسئولی نمایندگان دولت مردان بخوام از یک
بله حالا اتفاق. اونایی که بالاخره آقای دکتر دستشون به دهنشون میرسه با کوچکترین اتفاق میرن میشه فوق تخصص.
آره.
اینطوری نباشه.
بله.
بله هم وقت اون پزشک رو میگیرن. بله. شاید اصلا موردی نباشه. همونطور که شما خیلی ما نمیخوایم بیش از این مصدی اوقات شما بشیم. جان کلام شما فکر میکنم که اینجا بود که اگرچه این موضوع آرزوی خوبیست، اتفاق خوبیست، اما سازوکارهای خودش رو میخواد و این از زمانی که دانشجوها دارن درس میخونن در دوره پزشکی عمومی در دانشگاه، از همون جای موضوع باید آغاز بشه و این پزشکان تربیت بشن، نه تنها پزشکی عمومی، و اینکه پزشک یک خانواده بودن خیلی موارد دیگر رو میگنجه درش در پزشکی عمومی، و همونطور که اشاره فرمودین در مناطقی که جمعیت کمتری دارن حداقل 1 یا 2 پزشک باید برای خانواده استفاده بشه و خیلی تسلط داشته باشه و اشراف داشته باشه به همه بیماری ها و خیلی مسائل دیگه که شما اشاره فرمودید. ممنونم از این. به هر حال این موضوع خیلی خوبیه ولی باید به جد پیگیری بشه و سازوکارهای خودش رو داشته باشه و زمینه سازی بشه، بسترش آماده باشه. ممنونم از شما. اگر صحبتی نیست ما با شما خداحافظی کنیم.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. ممنونم. شنوندگان محترم خواهش میکنم. ما صحبت کردیم با جناب آقای دکتر حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در خصوص اجرای طرح پزشک خانواده در شهرها که تأکید شده در سال آینده بیشتر به این موضوع پرداخته بشه، که با توجه به صحبتی که با آقای دکتر شهریاری داشتیم متوجه شدیم که این موضوع اگرچه خیلی موضوع مهم و حیاتی و ضروری هست، اما باید بسترش آماده باشه و سازوکارهای خودش رو به هر حال مهیا بکنه تا بتونه به طور کامل و جامع این پزشک خانواده در میان خانواده‌های ایرانی به شکل مساوات جا بیفته. متشکرم.
مهمترین خبرهای علمی روز ایران و جهان.
بله، اما مهمترین خبرهای پزشکی ایران و جهان که خوب است در جریانش باشیم، هر روز آگاهی ما رو بالا میبره، با خانم یاسمینا نکسیما که این خبرها رو گزینش میکنن. متشکرم از شما. سلام، صبح شنبهتون بخیر باشه.
با عرض سلام و ادب خدمت شما فکا خانم نوازنین و همراهان گرامی برنامه علمی روزانه از رادیو گفتگو، امروز هم با 2 موضوع روز دنیای پزشکی و سلامت در خدمت شما عزیزان هستم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
پایدار باشید. اما خبر اولمون درباره پانکراس مصنوعی هست که به زودی یک گزینه درمانی دیابت نوع 2 میشه. دانشمندان دانشگاه کمبریج آزمایشی رو با استفاده از پانکراس مصنوعی برای افراد دیابت نوع 2 که در مرحله نهایی نارسایی کلیه و دیالیز هستن انجام دادن. که این موضوع معده مصنوعی یک اندام مصنوعی نیستش که برای کارگزاری در بدن نیاز به جراحی داشته باشه، بلکه در یک دستگاهی هست که روی بدن میتونه قرار بگیره و استفاده بشه و عملکرد پانکراس رو تقلیل میکنه و افرادی که از این استفاده کردن و در این مطالعه بودن میزان سطح گلوکز خونشون در طول روز بیشتر در واقع اون رنج نرمالش قرار گرفته. این دستگاه از پمپ مصنوعی انسولین و مانیتور گلوکز تشکیل شده که به یک اپلیکیشن متصل میشه که الگوریتم تجزیه و تحلیل سطح گلوکز خون رو استفاده میکنه و در صورتی که نیاز باشه انسولین رو برای در واقع ثابت نگه داشتن در سطوح ارائه میده و باعث میشه افراد بیشتر در محدوده نرمال میزان گلوکز ببونن. همچنین خطر قند خون بسیار پایین رو هم وقتی که میخواییم گلوکز رو به سطح نرمال برگردونیم بسیار کمتر میکنه و این مرکز اعلام کرده که میخواد تحقیقاتش رو گسترش بده و توسعه بده تا برای بیماران دیابت نوع 1 هم تحت این اثرگذاری دستگاه بررسی بشه. و خب چون این روش هم ایمنی داره و کاراییش مؤثره و غیر از اون بیماران در منزل میتونن از این دستگاه استفاده بکنن، بهبود کیفیت زندگی برای بیماران دیابت نوع 2 هم افزایش پیدا میکنه.
بسیار عالی، متشکرم. و خبر بعدی؟
ممنون از شما. اما خبر بعدیمون درباره نمک هست که چگونه باعث افزایش وزن میشه. خب میزان مجاز مصرف نمک یک قاشق مرباخوری در طول روز هست که در کشور ما متاسفانه مصرف نمک 2 برابر میزان توصیه شده و باعث افزایش ریسک بیماری های مختلف مثل فشار خون بالا، بیماری قلبی و عروقی و کلیوی میشه که مطالعات نشون میده افرادی که مصرف نمک بیشتری در طول روز دارن دچار اضافه وزن میشن. حالا چرا؟ به خاطر که این نمک باعث افزایش مقاومت بدن در پاسخ به هورمون لپتین میشه. این هورمون لپتین در واقع حس سیری رو در فرد ایجاد میکنه. نمک میاد جلوی این پاسخ رو میگیره، در نتیجه فرد هم میل داره بیشتر غذا رو مصرف کنه. و تحقیقات هم نشون داده افرادی که بیشتر به طعم نمک حساسن، در واقع غذاهای خوش نمک رو میپسندن، میل بیشتری هم به مصرف غذاهای پرچرب دارن که خب افراد در معرض خطر اضافه وزن قرار میده. برخی از افرادن وقتی که حس تشنگی رو به خاطر مصرف غذای پرنمک دارن، به جایی که بیان از آب استفاده کنن، از نوشیدنی های شیرین پرکالری استفاده میکنن که این خودش برای سلامتی خطرناکه. ما میتونیم برای جلوگیری از این مصرف بیست نمک، این نمک رو در سفره یا میز غذا نذاریم که جلوی چشممون باشه و مصرف خیارشور و کلمشور و سس سویا که سرشار از نمکه، گوشت‌های فرآوری شده مثل سوسیس و کالباس و تنقلات پرنمک که ارزش غذاییش خیلی پایینه مثل چیپس، پفک، چوبشور رو محدود کنیم. پس خب روی محصولات هم یک برچسب غذایی هست که میزان سدیم رو نوشته. ما اون میزان رو وقتی که ضرب در 2.5 بکنیم مقدار نمکش به دست میاد. اینطور میتونیم اون محصول رو انتخاب بکنیم که خب نمک کمتری درش وجود داره.
بسیار عالی، متشکرم از شما خانم نکسیما. امیدوارم که هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
جرقه. جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان سفر علمی.
در گذشته ستاره شناسان تلاش کردند با بررسی نور ستاره به ترکیب GJ 12-14B پی ببرند. اما جو این سیاره بسیار ضخیم و مهالود است و ستاره شناسان نمی توانند ترکیب داخلی آن را بررسی کنند.
ما آماده ایم، سریع تر بریم.
کجا؟
فضا.
چیزی مصرف کردیم؟
ای بابا، ما موجودات سالمی هستیم. راست میگه، این فضا نه، اون فضا.
با اینکه متوجه نشدم، ولی چشم. ای وای، اینجا دیگه کجاست؟
فضا.
دورو برمون پر آینه است.
جیمز وبر.
قرار قسمت جدید 2.07 رو بسازیم.
چی داری میگی؟
همین الان به چی گفت جیمز باند وبسایت زده.
ای بابا،
جیمز وب اسم یه تلسکوپه. وای چقدر خوبه که اینجا اینقدر نور زیاده. خدا رو شکر حداقل اینجا اسرافگری نمی کنی. اصلا همچین فکری نکن.
خب بچه ها یکم به سکوت رعایت کنید تا داستان رو براتون تعریف کنم.
بله جناب بطلمیوس، ما سراپا گوشیم.
خدا به دادمون برسه، تا حالا تو فضا روم آزمایش نشده.
اصلا با تو کاری نداریم، این آخرین مأموریت منه.
مأموریت غیر ممکن؟
چی داری میگی؟
گفتم اگه جیمز باند نیست پس حتما تام کروز هست.
ایلان به نظرم این پسره رو بده به جاش یه بسته چیپس بگیر.
فکر خوبیه.
نه، یه بسته لامپ بگیر که بهتر کنیمش.
چقدر شما دوتا قسی القلبید.
چی گفتی؟
هیچی یادم نمیاد.
خیلی خوب، هدف آخرین ماموریت من شکار یه سیاره فراخورشیدیه.
چقدر جذاب، کدوم سیاره؟
یه سیاره فراخورشیدی.
خیلی جامع توضیح دادی، ایلان متوجه شد، ممنونم.
به من قطعه پرتاب کردی؟
بله، قطعاتی از یک جمله که حاوی کنایه بود.
من از دست این پسر خل شدم. زود بیان بریم بیرون تا اکتشاف رو شروع کنیم.
نسوزیم.
نه ترسه، با این لباسای مخصوص اتفاقی برات نمیفته. بپوش بریم که دیره. پیداش کردم.
به به، چقدر درخشان. کار توه؟
نه،
ولی برام جذابه.
غیر درخشان بودن یه خورده داغم هست، البته شاید به خاطر لباسیه که پوشیدیم.
تو چرا صدات نازک شده؟
جان،
چون کلاهشو سرش نداشتم.
آهان، تو فضای این سیاره هلیوم وجود داره.
آها، پس به خاطر همینه، وگرنه من صدای بسیار دلنشینی دارم.
انگار توش هیدروژنم هست. شماها چی دارید میگید؟ هلیوم و هیدروژن چه ربطی به صدای این پسره داره؟
هلیوم از اکسیژن سبکتره، پس بعد از تنفس باعث نازک شدن صدا میشه.
و بالعکس، هیدروژن از اکسیژن سنگین‌تره
و باعث کلفت شدن صدای من شده. به به،
حالا این کلاهو بذار روی سرت و با هدست صداها رو بشنو.
بله، ممنونم.
الان میذارم روی سرم.
الان صدا میاد؟
بله. حالا سکوت کن و گوش بده.
خیلی خوبه، این سیاره ای که میبینید اسمش جی جی 1214 بیمنه که سال 2009 کشف شده. بهش میگن زیر نپتونی،
یعنی آشغال روی فرش.
نه بابا، زیر نپتونی یعنی اندازه این سیاره بین سیاره سنگی زمین و سیاره گازی نپتونه.
بله، فضای این سیاره سنگی از هلیوم و هیدروژن تشکیل شده و خیلی درخشانه.
هدف این ماموریت اندازه‌گیری جو این سیاره است
و البته بررسی ترکیباتش.
به به، چه بچه‌های باهوشی.
باهوش چیه بابا؟ رو تلق این کلاهی که رو سرمون گذاشتی یه مانیتور وجود داره که اطلاعات ماموریت روش نوشته شده. بابا ای بابا.
خب حالا با این لومپنوازیات سفر علمی ما رو به قهقرا نبر.
ای بابا، قهقرا کجاست؟ ما اومدیم زیر نپتونی گردی.
نخندی بابا، من باید برم.
ای بابا، بدون خداحافظی رفشه. حالا ما چطوری برگردیم؟
اینطوری.
متشکریم از اینکه همراه مجله علمی روزانه هستید. ساعت 9:18 است، همچنان در کنار ما باشید. البته همین که دارید برنامه رو گوش میکنید، نظرهای خوب خودتون رو ارسال بفرمایید یا اینکه تماس بگیرید با 162 شماره روابط عمومی سازمان. اما عرض کردم در ابتدای برنامه که راجع به جدیدترین دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور هم میخوایم گفتگو داشته باشیم. ماه بهمن هست، خوب است که هر روزه راجع به دستاوردهای انقلاب اسلامی و اتفاقای خوبی که افتاده در حوزه علم و فناوری رو یادآوری بکنیم برای همدیگه. ارتباطمون برقراره با جناب آقای دکتر یاسر کاسه‌ساز، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای و نماینده اداره دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی هسته‌ای. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزنه.
به نام خدا مندم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوبتون. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر کاسه‌ساز. خب، دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور، من فکر میکنم که هنوز مخاطبین ما یا مردم عزیز کشورمون خیلی کامل با این موضوعی که مربوط میشه به انرژی هسته‌ای و اتفاقات خوبی که در رابطه باش میفته اگر که ما بتونیم از این انرژی بهره برداری بهینه داشته باشیم، و کردیم فرصت خوبیه که از صحبت شما استفاده بکنیم و شما ما و شنونده ها رو بیشتر با این موضوع آشنا کنید.
در خدمت شما هستم. حالا من قبلا در روز دیگه‌ای در مورد خود انرژی هسته‌ای و کاربردش توضیحاتی داده بودم، ولی به نظرم یه خلاصه‌ایش رو الان خدمتتون بگم شاید مناسب باشه.
بفرمایید. بله. ما شنونده‌هامون به هر حال هر روزه شنونده جدید به ما میپیوندن. بفرمایید.
بله. فناوری هسته‌ای رو به دو بخش کلی تقسیم می‌کنن که یکی از مهمترین بخش‌هاش بخش تولید انرژی هست و همون برق هسته‌ای که معروف هست و کشورها براش فعالیت‌های زیادی رو انجام میدن در زمینه برق هسته‌ای شاید جالب باشه براتون که اولین نیروگاه اتمی که برق ازش تولید کردن در دهه 1950 بوده و در حال حاضر 640 راکتور اتمی در سراسر دنیا دارن برق اتمی تولید میکنن.
بله.
فرانسه مثلا 70% برق مصرفیش در کشورش برق ناشی از فناوری هسته‌ای هست. بلژیک و مجارستان مثلا حدود 50% برق کشورشون از طریق برق هسته‌ای تامین میکنن.
بله.
و ژاپن هم حدود 25%. تو کشور ما ایران تنها نیروگاه اتمی که در حال حاضر فعال هست نیروگاه اتمی بوشهر هست که حدود 1% برق کشور رو تامین میکنه. این یک در واقع یک بخش از فناوری هسته‌ای هست. بخش دوم فناوری هسته‌ای ناشی از پرتوهاست، یعنی کاربردی که از پرتوهای هسته‌ای گرفته میشه که به شدت رو به رشد هست، به شدت جنبه‌های تجاری فوق‌العاده‌ای داره و در زندگی انسان‌ها خیلی رسوخ کرده، در تصویربرداری پزشکی، در درمان انواع سرطان‌ها، رادیوداروهای مختلف، در صنعت، در کشاورزی، در کنترل آفات، در کاهش بوت‌های شیمیایی و به طور کلی فناوری هسته‌ای رو واقعاً نمیشه دیگه بگیم که نباشه مثلا در دست مردم.
بله.
در زندگی مردم و این خود حضرش وجود نداره.
بله.
من یک سوال هم میخوام مطرح بکنم در همین خصوص.
خواهش میکنم از شما دامون بپرسین.
بله.
خیلی عمالی.
سوال اینه که از من یه بار قبلا سوالو در واقع در جوابش در واقع در مسابقات قبلی گفتم، ولی باز اینجا به من یک سوال مطرح میکنم که چند درصد برق کره زمین از طریق انرژی هسته‌ای تأمین میشه و پاسخها 10%، 15%، 20%، 50%. این اگه شنوندگان مایل هستن میتونن.
بله حتما با 30,000-10,35 شماره پیامک ما در ارتباط باشن و پاسخ رو ارسال بفرمایید. من یک بار دیگه سوالو جسارتا میگم، چند درصد از برق کره زمین رو با انرژی هسته‌ای تامین میشه؟ گزینه‌هامون هم که 4 تا 10%، 15%، 20% و 50%. با اون اشاره اولیه که شما داشتین در ابتدای صحبتتون و چند نمونه رو فرمودین راجع به برقی که دارن استفاده میکنن و حالا به خاطر همینه که خیلی از کشورها حتی گاز منزل رو هم با برق استفاده میکنن، اصلا گاز برای پخت و پزم از برق استفاده میکنن، گرمایشی از برق استفاده میکنن، چون به این نتیجه رسیدن که هم انرژی پاکتریه، انرژی سالمی هست، در واقع جزء انرژی های سبز محسوب میشه دیگه، هم انرژی پاکی هست، هم محیط زیست آلوده نمیکنه، هم براشون به صرفه تره، هم به هر حال مصارف دیگه هم داره واسه شون. خیلی متشکرم آقای دکتر. خب در ادامه سخن در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلامت باشید. من دو تا خبر رو می‌خواستم خدمتتون بگم.
بله.
یکی اینکه رئیس محترم سازمان انرژی اتمی یه ابتکار خیلی جالبی رو به کار بردن و یک نشستی رو داشتن با رؤسای قبلی سازمان انرژی اتمی.
بله.
که در واقع به عنوان شورای مشورتی تمام رؤسای پیشین در واقع 40-50 سال گذشته سازمان رو دعوت کردن تا در مسائل مهم سازمان اتمی اظهار نظر کنن و مشورت بدن و به نظرم این کار خیلی مهم و پسندیده بود. خوبه که حالا سایر وزارتخونه‌ها هم استفاده کنن و از تجربیات و از در واقع مشکلاتی که رؤسای پیشین باش دست و پنجه نرم کردن و مشکلاتی داشتن، به خصوص در مورد سازمان انرژی اتمی که یک سازمان خاص محور نامیده میشه و فرصت‌های خیلی خاصی پیش روش هست و انتظارات خاصی هم ازش میره. به نظرم این یک نوآوری خیلی خوبیه.
بله این خیلی اتفاق خوبی های دکتر. شاید حالا رؤسای پیشین اون موقع شاید مثلا اشتباهاتی داشتن یا کارهایی رو بعد انجام میدادن و ندادن و الان مثلا آثارش دیدن، الان میتونن بیان متذکر بشن که مثلا ما این کار رو نباید انجام بدیم، شما مثلا این کار انجام بدید.
بله.
یا این کار رو بعد انجام میدادیم.
بله.
حالا الان شما انجام میدید و این خیلی خوبه استفاده از تجربه.
بله.
گذشته. اینطور نیست که هر بار ما اگر که نخواهیم از در هر کاری نخواهیم از تجربه گذشتگان استفاده بکنیم، هی آزمون خطا، هی آزمون خطا، زمانمون، فرصتمون از دستمون و منابعمون.
بله.
از دستمون میره. بله متشکرم. بله
این
هم
خبر دیگه هم که سلامت باشید. آخرین خبری که خواستم خدمتتون بگم در مورد جشنواره‌ای هست که ویژه دانش آموزان، معلمان و دانشجویان داره برگزار میشه در سازمان انرژی اتمی با همکاری پژوهشگاه علوم فنون هسته‌ای و وزارت آموزش پرورش و حمایت بعضی از ارگان‌ها و شرکت‌های وابسته به سازمان انرژی و در واقع سازمان سمتاد، که این جشنواره در مورد اینه که دانش آموزان و دانشجویان و معلمان بتونن در مورد فناوری هسته‌ای در محورهایی که برای جشنواره تعیین شده
بله.
که حدود 15-16 محور مجزا هست، برای جشنواره آثاری رو در قالب ویدئو، در قالب درسنامه یا در قالب طرح پیشنهادی به دبیرخونه ارسال بکنن. این جشنواره مهلت ارسال آثارش تا 20 فروردین 1402 هست و اختتامیش هم به امید خدا در اردیبهشت ماه خواهد بود.
بله، فهم کنم فرصت خوبی باشه برای دانش آموزانی که به این حوزه علاقمند هستن و در واقع بله. میتونه یه استعدادیابی هم باشه آقای دکتر.
بله،
و خیلی
بله.
از دانش آموزان بله. من برخی رو سراغ دارم، اصلا مثلا هنوز داره ابتدایی رو تموم میکنه، میگه من به فیزیک هسته‌ای علاقه‌مندم و اینا همه سرمایه های بله. ما هستن و با قدرشون دونست.
بله بله، این دومین جشنواره است، اسم جشنواره هم هست من فناوری هسته‌ای هستم.
بله،
که دوره اولش دقیقا همین صحبت‌های شما بود، یعنی آثاری که دریافت شد، ما در سال گذشته دریافت کردیم از دانش آموزان و معلمان، بسیار جالب بود و بسیار معلوم بود که چقدر دانش آموزان به خصوص و معلمین به این موضوع علاقه‌مندن و چقدر در واقع جای کار داره برای اینکه از اون ترویجش و آموزشش در مدارس و در سطح در واقع مردم یا ترویجش نیاز به کار بیشتری هست.
بله.
حالا امیدواریم این جشنواره دوم با همکاری بالا بخش‌های مختلف از جمله رسانه ملی بتونه بازخورده خیلی خوبی برای کشور و ظرفیت‌سازی نیروی انسانی برای آینده انرژی هسته‌ای داشته باشه.
حتما همینطور خواهد بود، مگر میشه که بدون دستاورد باشه؟ به طور قطع همینطور خواهد بود. خیلی متشکریم از شما، خبرهایی که اشاره فرمودید، و امیدواریم همونطور که برها محققین ما، دانشمندان ما در آزمایشگاه، در کارگاه ها دارن کار میکنن در حوزه انرژی هستی و همه حوزه های دیگه، از این طرف هم دانش آموزان ما برحال در این موضوع حساسیت بیشتری نشون بدن، مربیان همینطور کار بکنن رو دانش آموزانی که در واقع استعداد دارن راجع به این زمینه و علاقه من هستن، در واقع فرهنگ سازی در کنار رشد علم، اینا هر دو موازی هم دیگه باید حرکت بکنن. ممنونم از شما جناب آقای دکتر. کارساز برای شما، همه همکاران تو آرزوی موفقیت میکنم. این سوالم یک بار دیگه من عرض میکنم، شرمنده که همین لحظه به ما پیوستن آقای دکتر کارساز، این سوال رو مطرح کردن که چند درصد از برق کره زمین با انرژی هسته‌ای داره تامین میشه؟ 10%، 15%، 20% یا 50%؟ 30,000، 10,000، 35. پذیرای پیام های شما و پاسخ های شماست. متشکرم از شما، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
افراد گیاهخوار نیز می توانند از تخم مرغ در سبد غذایی خود استفاده کنند. افرادی که دارای رژیم غذایی گیاهخواری هستند نمی توانند از تخم مرغ به عنوان ماده غذایی استفاده کنند. به همین دلیل یک شرکت آلمانی قصد دارد تخم مرغ گیاهی را جایگزین تخم مرغ‌های کنونی کند. یک استارتاپ مستقر در برلین قصد دارد نخستین جایگزین تخم مرغ گیاهی را با همان طعم تخم مرغ‌های معمولی ارائه کند. در حال حاضر به جای تخم مرغ از پودر تخم مرغ وگان و ژل بذر کتان به صورت رایج و جایگزین تخم مرغ معمولی استفاده می شود که از نظر طعم با تخم مرغ بسیار متفاوت است. تخم مرغ پخته وگان که اخیراً در سوئیس به جای تخم مرغ معمولی عرضه می شود کمی مانند یک تخم مرغ معمولی است. ورونیکا گارسیا آرتیاگا کارشناس مواد غذایی تولید کننده این تخم مرغ خواهد بود. وی با تأسیس استارتاپ قصد دارد تخم مرغ مایه متشکل از زرده، سفیده و پوسته تخم مرغ بسازد که یک چیز جدید در سراسر اروپا محسوب می شود. در حال حاضر تولید زرده، سفیده و پوسته تخم مرغ انجام شده است و تنها فناوری پر کردن پوسته نیاز به رسیدن به سطح پیشرفته دارد. طبق گفته ورونیکا برای ساخت زرده و پوست زرده کروی از تعامل پیچیده یونها و هیدروکلوئیدهای مبتنی بر جلبک استفاده می شود. سفیده تخم مرغ نیز از پروتئین ها و هیدروکلوئیدها تشکیل شده است. هیدروکلوئیدها همان پلی‌ساکارید‌ها هستند که با اتصال به یکدیگر تشکیل یک ژل می‌دهند. این سفیده در ابتدا شفاف بوده